اما خانم شب دیر تک و تنها چطور این همه راه را برود؟ با علاوه آدمی که هوش و گوشش تا این حد بجاست با این زودی که نمی میرد. خانکاکا زودتر از همه مهمان ها رسید و وقتی از قضیه خبردار شد گفت: من با خانم فاطمه حاضرم بروم. اما آن وقتها خانکاکا ماشینش کجا بود و درشک همگیرشان نیامد، اما رفتند. وقتی برگشتند ساعت از 11 گذشته بود. زری داشت شام میداد و خسرو هنوز نخوابیده بود و از بغل این مهمان به بغل مهمان دیگر میرفت و شیرین زبانی میکرد. زری حتی فرصت نکرد از خانکاکا بپرسد حالش چطور بود. اما که از راه رسید گرفت خوابید و خانکاکا بعد از شام همچین عشق میریخت که نگو و مادر خودش را صدا میکرد و میگفت: بیبی جان. مهمان ها که رفتن به زری گفتن که مادرت مرده، که تربت به او نرسیده، که هیچ کس بالای سرش نبوده. در این وقت مینا و مرجان تو آمدن، یک یک عروسک دستشان بود. مینا گفت: خان عمو داده؟ و بعد خان کاکا به تالار آمد و غلام دنبالش بود و دوتا گونی پر بار تو آورد. ابوالقاسم خان چشمهایش را به هم زد و گفت: چین اول لیم و ترش است. با اشاره زری غلام گونی ها را به انبار برد. ابوالقاسم خان خسرو را در بغل گرفت و پرسید: بفرستم آن کره ای را که پسندیدی برایت از ده بیاورند؟ خسرو گفت: نه خان عمو، اصلا اسب نمی خواهم. مینا با عروسک آمد و دست گذاشت روی زانوی برادر و گفت: عروسکم را دیدی؟ می خواهی مال تو باشد؟ قابله همولایتی که تهران درس خوانده بود و تازه مطب باز کرده بود سرش شلوغ بود و زری با اصرار توانسته بود برای ساعت 7 شب جمعه از او وقت بگیرد. بعد از ظهر کارش در دارالمجانین خیلی زود تمام شد. تعداد دیوانه ها به نسبت هفته قبل کمی از نصف بیشتر بود. مدیر داخلی مرد کوتوله‌ای که هر پنج شنبه او را می‌پذیرفت و پس از گرفتن حق و حقوق کافی برای خودش و پرستاران دیگر اجازه می‌داد نظرش را ادا کند گفت که بیشترشان تب محرقه گرفتند و در چند تا مریضخانه شهر هم دیگر جا نیست و تازه اگر باشد بیمارهای ما را بستری نمی‌کنند. زری به او نگاه کرد و اندیشید که حال این یکی هم تعریفی ندارد، هرچند حال مدیر داخلی هیچ وقت تعریفی نداشت. از بس با دیوانه ها سر و کله زده بود، چشمهایش در چشمخانه می دوید. وقتی غلام سینی محتوی نان و خرما را روی زمین اتاق بزرگ قسمت مردانه گذاشت، برخلاف همیشه هیچ کس اعتنایی نکرد. با مردها که در اتاق بودند با سرهای تراشیده و لباده های سفید چرک مردشان نگاه کرد که سکوت کرده بودند. انگار گوش به صداهایی می دادن که فقط خودشان می شنیدن و با آن صداها زیر لب جواب می گفتن و نان و خرما را از دست غلام با حواس پرتی می گرفتن. زری دلش گرفت، احساس کرد که امروز نظرش ادا نخواهد شد و هیچ کس را خوشحال نخواهد کرد. با دلمردگی شروع کرد به تقسیم سیگار و کبریت. بیماری که خود را فرمانروای کل عالم میدانست با بیحالی سیگار را بلب گذاشت به این که کبریت بکشد. پنجره های اتاق پشت دری نداشت و آفتاب تو بود و مگس ها وزوز می کردن و به همه سوراخ و سنبه های اتاق سر می کشیدن و دوروبر نان و خرما که همونطور به دست بیماران مانده بود پرواز می کردن. سرپرستار صدا زد: علی. پسر جوان بلند بالایی که شباهت با آلمانی ها داشت و سه بار از دیوانه خانه گریخته بود. دوبار کسانش پیدایش کرده بودند و هر دوبار در حوالی مدرسه متوسطه‌ای که در آن پنج کلاس درس خوانده بود و بار آخر غلام سر تپه مشرف به باغ یوسف جسته بودش. غلام می گفت که مثل یک بره سربراه دنبالم آمد و پای پیاده بردمش دیوانه خانه. گرسنگی از پا در آورده بودش و غلام گفته بوده گولم زدن، در گوشم گفتند تیاره حاضر است، بفرمایید سوار شوید و بروید فرنگستان پیش آقا دایی. من آمدم، هرچه گشتم تیاره را پیدا نکردم. شاید تیاره مرا گذاشته و رفته، آخر من خیلی دشمن دارم. و همچنین گفته بود آب جوی می‌خوردم و از سگ‌ها تکنان یا استخوان می‌دزدیدم. دیروز یک تکه گوشت خام از چنگ یک سگ درآوردم و پا به فرار گذاشتم. گوشت را در آب جوی شستم و خوردم. دلم آشوب شد. هرچه گشتم خانه خودمان را پیدا نکردم. می‌دانم پدرم مخصوصاً خانمان را واداشته گم بشود تا من پیدایش نکنم.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارن زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارن.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. علی را در زیرزمین دیوانخانه زنجیر کردند. زری همانجا به سراغش می رفت و نان و خرما برایش می برد. زری را که می دید لبخند می زد و از آن به بعد یک کلمه به فارسی حرف نزده بود و به زبانی حرف می زد که هیچ کس نمی فهمید. علی آمد. آنقدر لاغر شده بود که زری دلش با دیدار او فشرده شد. هرچند علی او را نشناخت، نگاهی که به او کرد نگاه آشنا نبود. از زبان خارجی اختراع خودش هم استفاده ای نکرد. با فارسی و آمرانه گفت حمله گازنبوری مساوی است با تیفوس، به اضافه قحطی، به اضافه تقلب در امتحان. ای دیوانه های جهان، متحد شوید. گود اربانی هم ساکت گوشه‌ای نشسته بود. روزهای دیگر تا چشمش به زری می افتاد، دست زیر دلش می برد و زیر دلش را می خواند و می گفت تش گرفتم، تش گرفتم، آتش گرفتم. و بعد می گفت منم ایلان الدوله، منم ویلان الدوله. هدیه های زری را می گرفت و به جایش روی کاغذهای خیالی دعای مهر و محبت و جادو جنبل و تلسمات تحویل می داد و می گفت بی حساب، اما پیراهنت را با آب مرده‌شوی خانه بشویی، روی مزار یک کشته پهن کن و صبح بده بپوشد، سبیل پلنگ و مغز الاغ سیاه. و بعد آن دیوانهی که زخم خیالی پایش را با هرچه لطه و کهنگیر می آورد و می پیچید و پای بسته را دراز می کرد و با باد بزن بادش می زد، باد بزن از دست او هم افتاده بود. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 و وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. وزارت خارجه قطر اعلام کرد که نمایندگان پاکستان و طالبان سرانجام پس از مذاکرات فشرده بر سر توقف درگیری ها به توافق رسیدند. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
افغانستان و پاکستان بر سر آتش‌بس فوری و ایجاد راهکارها برای تحکیم صلح و ثبات توافق کردند. منابع رسمی حکومت طالبان به نقل از وزارت امور خارجه قطر اعلام کرده است که افغانستان و پاکستان در جریان مذاکرات در دوحه بر سر آتش‌بس فوری و ایجاد مکانیزم‌های برای تحکیم صلح و ثبات پایدار میان دو کشور توافق کردند. در اعلامیه آمده است که این مذاکرات با میانجیگری قطر و ترکیه برگزار شده است. مرتضی یکتن از شهروندان کابل جنگ را به زیان همه دانسته در خصوص آتش بس میگوید.
افغانستان قبرستان متجاوزین بوده و در طول تاریخ مردم افغانستان مردم شیرمرد بوده و از حریم خود از خاک خود دفاع کرده و نمیخواهیم که ازی کده بیشتر بر ما جنگ تحمیل شوه و حال ازی آتش بسی که پاکستان با افغانستان کده ما حمایت میکنیم به خاطر که جلوگیری از کشتار مردم بی‌دفاع است.
به هر حال بر اساس این اعلامیه دو طرف همچنان توافق کردند که در روزهای آینده نشست‌های پیگیری را برای تضمین پایدار آتش بس و تأیید اجرایی آن بر روش‌های قابل اعتماد برگزار کنند. وزارت امور خارجه قطر ابراز امیدواری کرده که این گام با پایان تنش‌ها میان دو کشور افغانستان و پاکستان کمک و پایه محکمی برای صلح پایدار در منطقه ایجاد کند. در این مذاکرات ریاست هیئت حکومت طالبان را مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع و ریاست هیئت پاکستان را خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به دوش داشته است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
حملات اخیر پاکستان بر بخش‌هایی از خاک افغانستان واکنش‌هایی در پی داشته است. از جمله رئیس جمهور اسبق افغانستان حملات هوایی پاکستان بر ولایت پکتیکا را که در آن شماری از شهروندان از جمله بازیکنان جوان کرکت شهید و زخمی شدند به شدت نکوهش کرد. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی.
حملات اخیر دولت پاکستان بر بخش‌هایی از ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان که در پی آن غیر نظامیان کشته و زخمی شدند با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور، این حملات را محکوم کرده و گفته است پاکستان باید برای خیر و صلاح خود تجاوز بر مردم و خاک افغانستان را متوقف کند و در سیاست‌هایش تجدید نظر نماید و بر اساس اصول بین المللی مسیر رابط دوستانه و متمدنانه را با افغانستان در پیش گیرد. منظور پشتین رهبر جنبش حفاظت از پشتونها هم حملات هوایی جمعه شب پاکستان بر بخش‌هایی از ولایت پکتیکا را نماد آشکار هرس‌افکنی خوانده است. آقای پشتین در ایکس نوشته دولت پاکستان با نام عملیات ضد هرس‌افکنی در دو سوی خط فرضی خود مرتکب اعمال هرس‌افکنانه شده است و از همه مردم خواسته تا در برابر این ظلم ها صدای اعتراض بلند کنند. امین زازعی آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
بلای مردمان ملکی ما بمبار می کنند و وار هدف می گیرند. فقط یک هدف دارند که مردم افغانستان باید کشته شوند، مردم افغانستان باید غلامشان باشه، مردم افغانستان باید تعدید شوند، پیشرفت نکنند، مناسبات خود که جهان نداشته باشد، احتیاج محتاج پنجاب باشد، عادت کردن.
از سوی دیگر هم ظلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان خواستار توقف حملات پاکستان بر افغانستان شده و از این کشور خواسته تا نارسایی‌های داخلی خود را بپذیرد. آقای خلیلزاد در ایکس نوشته قطر یک میانجی صادق است. آیا پاکستان یک همسایه صادق است؟ اگر بله، باید حملاتش را بر افغانستان متوقف کند، نارسایی‌های داخلی خود را بپذیرد و به آتش بس احترام بگذارد و با تلاش‌های شایسته قطر برای برقراری صلح صادقانه همکاری کند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز از حکومت طالبان و پاکستان خواسته تا آتش بس را تمدید و از تشدید تنش‌ها خودداری نمایند و گفته درگیری‌ها در مرز افغانستان و پاکستان منطقه را در معرض بی‌ثباتی جدیدی قرار می‌دهد. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله رومان شیرزاد از دولت پاکستان می‌خواهد از حملات بر غیر نظامیان در افغانستان دست بردارد و بیشتر از این با هر دو طرف آسیب وارد نکند.
پاکستان در این جنگ به صفت یک پروژه‌ای یک طرف کرایه‌ای استعمال می‌شود. ما با عاقلین و سیاسین پاکستان صدای خود بلند میکنیم که این کار نکنین، بلی از خدا شما اول بیشتر از ما خسارمند میشید.
این در حالی است که با پایان آتش بس 48 ساعته میان افغانستان و پاکستان، جمعه شب بخش هایی از ولایت پکتیکا هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفت که در اثر آن 17 غیر نظامی از جمله 8 بازیکن کرکت جان باختند و 16 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. گفتنی است که دیروز هیئت‌های افغانستان و پاکستان برای مذاکرات وارد دوحه پایتخت قطر شدند. اکنون هم گفته می‌شود که آتش بس میان افغانستان و پاکستان تا پایان مذاکرات مقامات دو کشور در دوحه تمدید شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شماری از شهروندان افغانستانی از ادامه حملات هوایی و توپباران نیروهای پاکستان بر بخش‌های از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت ملی و قوانین بین المللی عنوان می‌کنند. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
شمار از شهروندان کشور از ادامه حملات هوایی و توپباران نیروهای پاکستان بر بخش‌های از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت ملی و قوانین بین المللی عنوان می کنند. به گفته شهروندان، این حملات که منجر به تلفات افراد ملکی شده، نه تنها به زیان افغانستان بلکه به ضرر هر دو کشور تمام خواهد شد و سبب افزایش تنش‌های منطقه‌ای می گردد.
اولا از رای مسلحانه از رای خوبی با هم محبت کردن خوب است که با هم مسئله دو ملک است حل شود و حل نمیشه. هر افغان وجدان افغانیت خود به جوش میاره، از حق حقوق خاک خود دفاع میکنه.
به خبر حل سی نه به جنگ راسی.
جنگ میان کشورهای همسایه هیچگاه راه حل نبوده و نیست. مشکلات باید از راه گفتگو و تفاهم حل شود، زیرا جنگ تنها ویرانی به جا میگذارد و بیشترین قربانیان آن زنان و کودکان بیگناه هستند. صلح و همکاری می تواند امنیت و آرامش را برای هر دو کشور برمغان بیاورد. در همین حال شمار از باشندگان ولایت بلخ تاکید دارند که مردم افغانستان در هر گونه شرایط متحد و استوار در برابر هر گونه تجاوز خارجی خواهند استاد و از خاک و ناموس خود دفاع می کنند.
ما خواهان جنگ نیستیم، اما باید به پاکستان فهمانده شود که مردم افغانستان متحد و هوشیارند و در کنار نیروهای امنیتی خود می باشد.
در چنین شرایط کشورهای منطقه باید دست به کار شوند و برای حل این موضوع هر چیز زودتر با دولت امارت اسلامی و پاکستان به تفاهم برسند تا صبر مردم افغانستان و دولت بیش از این آزمایش نشود. این در حال است که پیش از این پس از حملات اخیر نیروهای پاکستان شمار از مردم در چندین ولایت کشور با برگزاری گرد همایی ها حمایت خود را از نیروهای امنیتی و دفاعی امارت اسلامی اعلام کردند و خواهان برخورد جدی در برابر هر گونه تجاوز بیرونی شدند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، از تماس تلفنی ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزراء با عدت و محمد انور ابراهیم صدر اعظم مالزیا خبر داد. گزارش دیگری داریم از همکارم زهرا سلطانی.
تماس تلفنی ملا حسن آخوند رئیس الوزراء حکومت طالبان با عدت و محمد انور ابراهیم نخست وزیر کشور مالزیا در مورد نقض حریم افغانستان توسط پاکستان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای در ایکس میگوید در این گفتگو در مورد رابطه دو جانبه و نقض حریم افغانستان توسط پاکستان بحث شده است. به گفته ذبیح الله مجاهد رئیس الوزرای حکومت طالبان در این تماس تلفنی موقف اصولی حکومت طالبان را بیان کرده که افغانستان طرفدار جنگ نیست، بلکه در ابتدا طرف پاکستانی با نقض حریم افغانستان آغازگر جنگ بوده است. او اظهار داشته که به رهبری سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان مذاکرات با جانب پاکستانی در دوحه جریان دارد و حکومت طالبان با احترام به این مذاکرات منتظر نتایج آن است. بر اساس این خبرنامه نخست وزیر مالزیا هم از آغاز گفتگوها پس از تنش میان افغانستان و پاکستان ابراز خرسندی کرده و بر حل مسئله از طریق دیپلماسی تاکید نموده. او ضمن تاکید بر حل مسئله از راه گفتگو و تفاهم آمادگی کشورش را برای همکاری اعلام کرده است. عزیز معارج آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
در نخست باید گفته شود که پاکستان تنها مشکل با طالبا یا مرز تامی ندارن. ای به هر دولت افغانستان که طرف ثبات و قوت میرن مشکل داره، چون پاکستان یک حکومت ضعیف و افغانستان به ثبات کار داره که همیشه دست بالا داشته باشه و ایجا سیاست داخلی و خارجی را تحت کنترل خود بگیره. و دومی که این جنگ فعلی که ادامه داره و جنگ تعرض خود پاکستان کرده، این یک پروژه کشورهای غربی هست و میخواد که منطقه را یا افغانستان به ثبات بسازه و ایجا شورش را ایجاد کنه تا که زمینه برگشت دوبارهشان با باگرام با افغانستان مطرح شود.
پیشتر هم سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یک گفتگوی تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان بر حل تنش‌ها میان کابل اسلام آباد از طریق راه‌های دیپلماتیک تاکید نمود. آقای عراقچی در این گفتگو آمادگی کشورش را در جهت حل مسالمت‌آمیز اختلافات میان افغانستان و پاکستان نیز اعلام کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان، امیرخان متقی در این تماس تلفنی گفته که حکومت طالبان خواهان جنگ نیست، بلکه پاکستان با نقض حریم افغانستان آغازگر جنگ بوده است و تاکید کرده مذاکرات به رهبری سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان با هیئت پاکستانی در دوحه در حال انجام است. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله بلال احمد فاطمی بر این باورند مذاکرات با جانب پاکستانی برای حل تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد بی نتیجه است، زیرا پاکستان با سیاست‌های دوگانه اش در قبال افغانستان ثابت کرده که به دنبال ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان است.
کابل بمبار کرد، گفت نورعلی مسعود ازم دروغ برآمد دیروز که برمل و مناطق دیگر بمبار کرد ارگونه، در اونجا بهانه کرد که گل بهادر گروپش در اونجا بود، در حالی که در کابل هم مردم مظلوم و اطفال کشته شد و در برمل و ارگون هم شما دیدین که بازیکنهای کرکت ما شما کشته شده. آیا بازیکنهای کرکت ما عضو تیم گل بهادر بوده؟ آیا اینا عضو تیم TTP بودن؟ و همچنان در قندهار که در حدود 40 نفر در بمباردمان کشتن، شما دیدین که در اونجا هم اطفال و مردم بی‌گناه بود. بنان این ثبوت میکنه که پاکستان مثل اسرائیل واری در پی کشتن افغانهای بی‌گناه و بدون کدام مجوز است.
مذاکرات میان افغانستان و پاکستان در حالی انجام میشود که کشورهای همسایه و منطقه از افزایش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد به شدت نگران هستند و همواره از طرف‌ها خواستند راه دیپلماسی را در پیش گیرند. گفتنی است که پاکستان جمعه شب 25 میزان بار دیگر بر بخش‌هایی از ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان حملات هوایی انجام داد که در اثر آن شماری از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:38 و 7 ثانیه ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
شنبه بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. به لحظه پخش برنامه اقبال ادب رسیدیم. این برنامه به مدت 20 دقیقه پیشکش شما خوبان می‌گردد.
نه افغانیم و نه ترک و تتاری،
نه افغانیم و نه ترک و تتاری، چمنزادیم و از یک شاخ ساریم. تمیز رنگ و بو بر ما حرام است،
بر ما حرام است که ما پرورده یک نو بهاریم.
اقبال ادب.
نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد، حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد، فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور، خودگری، خودنگری، خودشکنی پیدا شد. خبری رفت ز گردون به شبستان ازل، هزر ای پردگیان، پرددری پیدا شد. زندگی گفت که در خاک تپیدم یک عمر، تا از این گنبد افلاک دری پیدا شد. به نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان و یاران همراه سلام، با برنامه دیگر از مجموعه اقبال ادب در خدمتتان هستیم. در این برنامه از مجموعه اقبال ادب در ادامه بحث هفته گذشته و بررسی جهان فکری اقبال می‌پردازیم. امیدواریم مورد استفاده شما یاران قرار بگیره. با ما همراه باشید. توجه به احیای معرفت دینی را می توان از جمله عمدترین مباحث مطرح شده در آثار اقبال دانست. او در احیای فکر دینی سعی دارد اصول اسلام را بر مبنای علم و فلسفه جدید تبیین کند. او که یکی از روشنفکران دینی معاصر هست، عمری را در راه توجه دادن مسلمانان به خیشتن خود و آگاهی دادن به امت اسلام سپری کرد. اقبال حل مشکلات عصر حاضر را در اسلام و قرآن می جست، چرا که قرآن را دگرگون کننده جان و جهان می دید. وی می خواست فلسفه دینی اسلام را احیا کند و در عین اعتقاد به تحول معرفت دینی، اصول و مبانی دین را ثابت و با دوام می دانست. به نظر او دینداری در عصر تکنولوژی ممکن است. معتقد است زندگی انسان و حرکت تکاملی و معنوی او بسته به این است که با واقعیات ارتباط برقرار کند و آنچه موجب برقراری این ارتباط می شود معرفت است که سطوح گوناگون دارد. یکی از سطوح معرفت ادراک حسی است که وقتی با معرفت دل که مکمل آن است همراه شود به پختگی و کمال می رسد و می تواند انسان را به سوی حقیقت هدایت کند. اقبال اشراق یا تجربه درونی، تاریخ و طبیعت را سه منبع اصلی معرفت بشری می داند و ای معتقد است که طبق آیات قرآن حس، عقل و ادراک قلبی از ابزارهای رسیدن به معرفت هستند و باور اقبال بخشی از معرفت‌های بشری از طریق تجربه بیرونی و علوم به دست می آید و این شناخت‌ها تحت تأثیر زمان و مکان است. معتقد است که بخش اعظم معرفت‌های بشری تحت تأثیر تجربه‌های باطنی، کشف و شهود یا به تعبیر خودش ادب عارفانه به دست می‌آید. به نظر وی، عارف در مراحل کمال به معرفتی می‌رسد که او را به حقیقت مطلق یعنی خداوند باری تعالی متصل می‌کند. در حالی که علم تجربی قادر به رساندن انسان به این منزلت والای معرفت نیست. بعقیده اقبال علم و تجربه باطنی نقیض یکدیگر نیستند، بلکه تجربه درونی مکمل معرفت بشری در نیل به سعادت دنیوی و اخروی است. اقبال دین و عرفان را همراه با علم و فلسفه از شیوه های کسب معرفت می داند. البته در نزد اقبال ساحت عرفان و اشراق برتر از علم و عقل است و آن را مکمل فعالیت‌های فکری و عقلانی انسان تلقی می‌کند. او می‌گوید اگرچه علم و عقل ما را در تماس و مشاهده و درک عالم طبیعت و واقعیت نزدیک می‌کند، اما راه نزدیک‌تر و دقیق‌ترین است که به دید خود عمق بخشیم و نادیدنی‌ها را با دیده دل بگشاییم تا اهل بصیرت شویم.
فطرت ها شفت که از خاک جهان مجبور خودگری خود شکنی خود نگری پیدا شد فطرت ها شفت که از خاک جهان مجبور خودگری خود شکنی خود نگری پیدا شد خبری رفت ز گردون به شبستان وصال حذر شبستان وصال حذر ای پردگیان پرده دری پیدا شد آرزو بی خبر از خیش به آقوش حیات چشم وا کرد و جهان شد آرزو بی خبر از خیش صاحب نظری پیدا شد، فطرتم شفت که از خاک جهان مجبور، خودگری خود شکنی خود نگری پیدا شد، فطرتم شفت که از خاک جهان مجبور، خودگری خود شکنی خود نگری پیدا شد، خودگری خود شکنی خود نگری پیدا شد.
از نظر اقبال، علم باید ابزاری برای حفظ زندگی و وسیله‌ای برای احیای ضروریات اقتصادی و سر و سامان دادن به امور ملت‌ها باشد. اقبال علم جدید در مغرب زمین را که ادعا می شود حلال همه مشکلات بشر است، مورد نقد قرار می دهد. اونیز مانند فیلسوف دنمارکی کیرکگارد معتقد است که مشکل علم جدید آن است که چگونه زیستن را به انسان نمی آموزد. کیرکگارد و اقبال هر دو از این جهت که انسان به خاطر علم جدید زیستن و گونه انسانی را فراموش کرده است، ابراز نگرانی می کنند. علم جدید در موارد متعددی مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راه تهدید زندگی بشر به کار رفته است. اقبال در معرفت شناسی خود معتقد به تلفیق خرد غربی و عشق شرقی برای شناخت حقیقت است. وی توجه به علمی دارد که با قلب و الهام مأنوس شده باشد. به عبارت دیگر، علمی که عالم طبیعی و وسیله درک واقعیت‌های مشهود و محسوس به دست می‌آورد، مادامی که با بصیرت و روشنبینی درونی مقرون نباشد، انسان را از رسیدن به کمالات باز می‌دارد.
صحبت‌های استاد محمد کاظم کاظمی را با هم مشنویم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. اقبال لاهوری در یک دوره بسیار عجیب زندگی می‌کرد. دوره‌ای که جامعه اسلامی با افکار غربی و افکاری که بعضی ها گرایش های غیر دینی هم داشت آشنا شده بود و بسیاری از متفکران ما در اون زمان، چه در ایران، چه در افغانستان و چه در شبه قاره، راه نجات و صلاح جامعه را در دست شستن از او سنت مسلمانی و پرداختن به رایافت های فکری جهان غرب جستجو میکردن و اقبال هم اتفاقا با این رایافت‌ها آشنا است و از اونایی هم نیست که بیگانه باشه. تمام این آثار را خوانده در حکمت غرب، در فلسفه غرب و در حکمت و فلسفه زمان خودش بسیار مسلط است. منتها در این حال یک نگاه بسیار جالبی هم نسبت به بازگشت به خیشتن اسلامی داره. یعنی معمولا تلاشش بر این هست که تفکر که از غرب میگیره، رهیافت‌های جدید علم امروز در جهان را پیوند بزنه با او ایمان اسلامی که وجود داره و به نوعی این را اسلامیزه بکنه به تعبیری. و هیچ وقت اقبال با وجود تمام آشنایی خودش با نهله‌های فکری جهان از این گرایش اسلامی کنارگیری نمیکنه. جالبه که بعضی جاها صحبت از برکسون میکنه، صحبت از میدونم کانت میکنه، صحبت از نیچه میکنه، از کسای دیگه میکنه، بعضی از اینا رو نقد میکنه، بعضی از افکارشون رو قبول میکنه، ولی در این حال باز میای میگه که در دل مسلم مقام مصطفی است، آبروی ما ز نام مصطفی است، هر که عشق مصطفی سامان اوست، بحر و بر در گوشه دامان اوست، تور موجی از غبار خانش، کعبه را بیت الحرم کاشانش، خاک یثرب از دو عالم خوشتر است، ای خنک شهری که آنجا دلبر است. یعنی دلبر خودش رو، موعود خودش رو باز در جهان اسلام میبینه و به نوعی میخواد که این جهان اسلام متحد شه، به خیشتن خودش برگرده و در پرتو آیین و به نوعی ایمان اسلامی بتونه از دانش و آموزه‌های جهان دیگر هم استفاده بکنه. و این مقدار پیوند میان ایمان و تفکر زمانه در شعر دیگر شاعری از اون دوره ها جز اقبال لاهوری به ندرت دیده میشه. و از این جهت میتونیم بگیم که اقبال لاهوری یک چهره ممتاز داره در متفکر زمان بودن و در عین حال پابند به ایمان اسلامی بودن.
دوستان، برای درک دیدگاه معرفت شناسانه اقبال باید با اصول و روش‌های سگانه او آشنا بود. اقبال اهمیت فراوانی برای تجربه بیرونی قائل است. به نظر اقبال، قرآن توجه به تجربه را یکی از مراحل ضروری زندگی روحی بشر می‌داند و به همه میدان‌های تجربه بشری توجه دارد، در حالی که توجه به روش‌های تجربی در علوم مورد غفلت مسلمین قرار گرفته است. در عین تأکید بر تجارب بیرونی، آگاهی معنوی را نیز نوعی تجربه می داند که باید به آن توجه کرد. و عقیده او فکر و الهام و به تعبیر دیگر اندیشه و شهود نقیض یک دیگر نیستند و از لحاظ روش شناختی مقام و منزلت تجربه عرفانی نازلتر از مقام و منزلت سایر تجارب حسی بشر نیست. اقبال در کنار عقل چوبین پای الهام و عشق را مطرح می کند و معتقد است که شور عشق خودش دارای معرفت حقیقی است و عقل جز اطلاع چیزی ندارد. نظر اقبال، عقل با هزاران اندیشه به تنهایی نمیتواند انسان را راهنمایی کند. از این رو سعادت و هدایت انسان در گرو محبت و عشق به خداست، چرا که عشق با تکنیک خاص خود و هنر ممتازی که دارد به خوبی از عهده راهنمایی انسان برمی آید. به این ترتیب به نظر اقبال شناخت حقیقت جهان تنها از راه عقل ممکن نیست و تنها به وسیله آن نمیتوان به حقیقت و هدف رسید. زمانی که اجتماع و حیات انسان در معرض خطر تهدید عقل گرایی افراطی قرار میگیرد، سپاه عشق است که در مقابل آن دفاع میکند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز اقبال ادب رسیدیم. ادامه سخن را در برنامه آینده پی میگیریم. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
میگم آروس گلم، خود تنهایی مانده میشی، بانکم هم کمکت شوام.
نه پدر جان، شما هم که هیچ کار نکنه رامیدی بشینه، خودش بزرگترین کمک به من.
پروا نداره، مجلس به هیچ کار نمیدونم تا زحمت خود زیاد نشه. آروس گلم،
پدر جان من شرمنده استم، منم میبخشن، حرف بدی زدم.
نه آروس گلم، خودت واقعیت گفتی. من دیگه نمیتونم کار انجام
بدم. نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانستن، من نباید همچی حرف میزدم. باور کنید دست خودم نبود. نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم آرسی گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است. برای همین خواستم که کمک برات کله باشم.
خدا خیرتان بده پدر جان، میشه که یک زحمت برتان بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آرسی گلم.
اگه برتان امکان داره برای چاشت یکان چهار تا نان بخرین که من لاقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان بکار است.
بله دیگه چیز کار نداره.
اگه دیگه چیزان بکار است بگو مختوبه.
نه تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینو رفتم آرسی،
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپش نزن. سلامت باشه.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. صورت تو بینم، بهر آن طرف نگاهم عکس صورت تو بینم، جز بس با عشق از دل من اسیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، دل من گواه آنست که رسم به عشق ای گل، با امید این شب و روز من دقیقه می شمارم، نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم، نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، خدا که به نهایت دلم آرزوی این را، بدرون سینه دارد که شبیه دل نگارم، فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که.
ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان شننده دعوت میکنیم و مدت 20 دقیقه این برنامه را شننده باشید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
سلام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم دوستان. نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته ایران. این برنامه و البته آخرین خبرها را میتونین از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari.mashhad. خب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم این برنامه. واکنش ایران به تنش‌های افغانستان و پاکستان. واکنش عراقچی به اظهارات دونالد ترامپ و پیام ایران در خصوص پایان قطعنامه 2231. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به وقایع اخیر میان افغانستان و پاکستان گفت وقایع اخیر میان این دو کشور برادر مسلمان و همسایه موجب نگرانی و تأثیر عمیق همه کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران شده است. رئیس جمهوری ایران تاکید کرد کشورهای مسلمان به ویژه ملت‌های همریشه و همفرهنگ منطقه پیوندی ناگسستنی از ایمان، تاریخ و فرهنگ دارند و بر اساس آموزه‌های قرآن کریم وظیفه دارند همچون اعضای یک پیکر واحد در کنار یکدیگر برای صلح، عدالت و پیشرفت تلاش کنند. پزشکیان با اشاره به اینکه اختلاف و درگیری میان کشورهای اسلامی خواست ملت‌های ما نیست، بلکه حاصل توطئه‌های دشمنان اسلام و صهیونیسم بین الملل است، افزود دشمنان امت اسلامی همواره در پی ایجاد تفرقه و تضعیف کشورهای مسلمان بودند. رئیس جمهوری ایران گفتگو و تقویت پیوندهای برادری را راهکار کاهش تنش میان این دو کشور اسلامی و همسایه عنوان کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران همه ظرفیت‌ها و مساعی خود را در جهت کاهش تنش، گسترش گفتگو و تقویت پیوندهای برادری میان دو کشور دوست و همسایه به کار خواهد بست. آقای پزشکیان با بیان این که منطقه بیش از هر زمان دیگری به آرامش، همگرایی و همکاری نیازمند است گفت یقین دارم دولت‌ها و ملت‌های عزیز افغانستان و پاکستان با درایت و حکمت از مسیر تفاهم و گفتگو عبور کرده و بار دیگر راه دوستی، همکاری و اعتماد متقابل را برمی‌گزینند. اما در پی تنش‌های اخیر میان حکومت طالبان در افغانستان و همچنین پاکستان، چنانچه در جریان هستید، یک هیئت عالی رتبه دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به کابل سفر کردند و دیدارهایی داشتند با مقامات افغانستان از جمله وزیر داخلی افغانستان. سراج الدین حقانی وزیر داخلی افغانستان در دیدار با محمد رضا بهرامی رئیس عمومی امور جنوب آسیای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت افغانستان خواهان روابط نیک و استوار بر اساس احترام متقابل به ویژه با کشورهای همسایه است. آقای حقانی تاکید کرد ناامنی در منطقه به سود هیچ کس نیست. در این دیدار دو طرف بر اهمیت تأمین امنیت و ثبات در منطقه و حل مسائل از طریق تفاهم و گفتگو تاکید کردند. اما در پی تنش‌های اخیر افغانستان و پاکستان، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کردند تا زمینه را فراهم بکنند برای میانجیگری در روابط دو کشور افغانستان و پاکستان. در رابطه با نقش ایران برای حل منازعات منطقه‌ای، سید عبدالهادی هدایت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید
راجع به تلاش‌های با وجود آمده، اینها به عنوان یک کشور اسلامی همسایه احساس تکلیف کردند و خواستند که برای مهار کردن همین وضعیت با وجود آمده پادرمیانی بکنند، طرفین صحبت‌های داشته باشند که این تنش‌ها و این وضعیتی که با وجود آمده است مهار شود. ناامنی‌ها در کشور ما و در کشور همسایه ما برای همسایه‌های ما هم اثرگذار است. قبل از این که اثرات منفی خود را این بی‌ثباتی‌ها و تنش‌ها بر جمهوری اسلامی با وجود بیاورد، اونها با درک مسئولیت حتما خواستند که سفری به اینجا داشته باشند و دید و وادیدهای داشته باشند و راه های حل این معضله را با مقامات در اینجا و در کشور همسایه ما که تنش را با وجود آورده است صحبت های داشته باشند و این وضعیت را مهار بکنند. به این اساس برداشت من امین است که اینا در رابطه با قضایا به عنوان یک کشور دوست و برادر و همسایه احساس تکلیف کردند و خواستند که در اینجا پادرمیانی بکنند.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در کنست و شرم الشیخ مصر، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: ترامپ یا می تواند رئیس جمهور صلح باشد یا رئیس جمهور جنگ، نمی تواند همزمان هر دو باشد. وزیر خارجه ایران در این باره نوشت: اکنون کاملا روشن شده که رئیس جمهور ایالات متحده تحت تأثیر اطلاعات نادرستی قرار گرفته است که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را در بهار امسال در آسانه تسلیحاتی شدن قلمداد میکرد. این ادعا صرفا یک دروغ بزرگ است و باید به او اطلاع داده میشد که هیچ مدرکی در این رابطه وجود ندارد، همانطور که جامعه اطلاعاتی خود آمریکا نیز این موضوع را تایید کرده است. آقای عراقچی با مخاطب قرار دادن دونالد ترامپ یادآوری کرد زورگوی واقعی در غرب آسیا همان بازیگر است که با زندگی انگلی خود مدت هاست به ایالات متحده هم زورگویی کرده و از آن بهره کشی می کند. همچنین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه اتهام های بی اساس و ادعاهای غیر مسئولانه و شرم‌آور رئیس جمهور آمریکا در رابطه با ایران را که در کنست رژیم صهیونیستی و در حضور جنایتکاران نسل کش ایراد شد محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: آمریکا به عنوان بزرگترین مولد تروریسم در جهان و حامی رژیم تروریست و نسل کش صهیونیستی هیچ صلاحیت اخلاقی برای اتهام زنی به دیگران ندارد. در این بیانیه آمده است: مردم ایران با ادای احترام عمیق نسبت به قهرمان جاویدان ایران و منطقه شهید حاج قاسم سلیمانی که نقش بی بدیل در مقابله با تروریسم داعشی تولیدی آمریکا داشت، جنایت سبعانه آمریکا در ترور آن بزرگ مرد و همراهانش را هیچگاه نمی بخشند و نفراموش می کنند. وزارت امور خارجه در این بیانیه تاکید کرد تکرار ادعاهای کذب در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به هیچ عنوان نمی تواند توجیه کننده جنایت مشترک رژیم آمریکا و صهیونیستی در تعرض به خاک مقدس ایران و ترور فرزندان غیور ایران زمین باشد. افتخار و اعتراف به جنایت و تجاوز صرفاً بار مسئولیت آمریکا را به خاطر ارتکاب این جنایت‌ها سنگین‌تر می‌کند و عمق خصومت سیاستگزاران آمریکایی نسبت به مردم بزرگ ایران را به نمایش می‌گذارد. این بیانیه می‌افزاید همدستی و مشارکت فعال آمریکا در نسل کشی و جنگ افروزی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی بر هیچ کس پوشیدنی است و آمریکا باید به خاطر نقش خود در بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی از جمله ممانعت از هر اقدام مؤثری علیه رژیم اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل و نیز کارشکنی در روندهای قضایی بین المللی برای محاکمه جنایتکاران اسرائیلی مؤاخذه و پاسخگو شود.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران یک شنبه ها از رادیو دری.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید.